بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند سلسله جلسات حوزوی با موضوع فلسفه صدرایی، فصل دوم، تشکیک وجود.
جلسه 16.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحق ماهیته انیته از مقتضی العروض معلولیته. تحت عنوان الحق ماهیته انیته این مطلب رو بیان میکنن که حق تعالی و واجب الوجود انیت محض و تحقق محض است. انیت یعنی وجود و تحقق، یعنی ذات او حتی در ذهن هم قابل تحلیل به تحقق و متحقق به وجود و موجود نیست، بلکه او تحقق محض و وجود محض است. عین وجود دیگه، عین تحقق دیگه، او عین تحقق، عین وجود. ذالک لیعلم ان الله هو الحق و انما یدعونه من دونه هو الباطل. او همه حق و هر چی غیر او باطل، که حق همون وجوده، حق همون وجوده، یعنی هست. حق همون هسته، هست فارسی، عربیش حقه و انگلیسیش هم ایزه، ایز هست، حق از جهت آوایی هم به هم شبیه. این بحث رو با همین تعبیر قدمای ما مثل بوعلی و فارابی طرح کردن، ولی قبل از بوعلی و فارابی هیچ معلوم نیست که این مسئله طرح شده باشه. ما یه وقتی دنبال این مسئله بودیم و تحقیق میکردیم که آیا این بحث در کلمات دیگران مثل فلاسفه اسکندرانی طرح شده است یا نه. دیدیم که این مسئله ثابت نیست و هیچ معلوم نیست. ظاهراً بله، احتمالاً دیگه بله، و هیچ معلوم نیست که قبل از بو علی و فارابی طرح شده باشه.
واقعاً اصلا الهی بودن یا نه؟
میگن که الهی، حالا
میگن افلاطون الهی.
آره، جای تعبیر نبی هم براشون به کار فکرم. ارسطو رو که خب نبی میدونه ایشون.
ارسطو رو میگه این از ادریس،
نه روایت رو نقل میکنه که ارسطاتالیس پیغمبر بوده. افلاطون رو هم به نظرم پیغمبر میدونن. حالا بعد انبیایی که ما تو اصول دین باش اختلاف داشته باشیم
چطور باشه؟ نظرم این هم چی شده دیگه؟
تحریف شده حرفش
ممکنه. این هم رفته غرب یا دور بد
اومده این بعد ممکنه. بله، وقتی مسیح رو تحریف کردن دیگه ارسطو افلاطون و اینا دیگه جای خود داره. این مسئله رو معمولا فلاسفه در دو جا طرح میکنن. اکثری مسئله در الهیات به معنا الاخص، یعنی در اونجایی که بحث واجب الوجود میشه طرح میکنن، چون اصلا این مسئله از مسائل مربوط به واجب الوجوده. خود حاجی هم که این مسئله رو اینجا طرح کرده، همین مسئله رو عیناً دو مرتبه در اونجا طرح کرد. ولی در بعضی از کتب این مسئله در دو جا طرح شده، هم در اونجا هم در امور عامه که بحث وجود و عدم و ماهیت مطرحه. به اعتبار اینکه بحث از وجود و ماهیت رو می‌خوایم برسیم به اینکه وجودی هست که در اونجا دیگه ماهیتی در کار نیست و وجود محضه، هم در الهیات به معنا الاخص، به اعتبار اینکه این مسئله از مسائل مربوط به واجب الوجوده و با بحث الهیات به معنا الاخص تناسب داره. از جمله کسایی که این مسئله در دو جا طرح کرده، ملا صدر که هم در امور عامه اسفار طرح کرده، هم در الهیات به معنا الاخص، و حاجی هم در این امور از او پیروی کرده و در دو جا مطرح کرده. ولی بهتر بود که این مسئله رو می‌ذاشتن برای همون بحث مبحث الهیات به معنا الاخص. بوعلی هم این مسئله رو در کتاب شفا در همون مبحث الهیات به معنا الاخص طرح کرده و در مسائل امور عامه طرح نکرده، کمان که در اشارات هم همین کارو کرده، گرچه کتاب اشارات امور عامه نداره، ولی در همون نمط رابع که راجع به مسائل الهیات به معنا الاخصه خوندید ها، این بحث رو طرح کرده و بهتر هم همینه. خب مقصود از این بحث چیه؟ مقصود فلاسفه از این که میگن الحق و ماهیته و انیته چیه؟ حکمای بعد از بوعلی یه مقدار روی این حرف، روی این قضیه اختلاف دارن. بعضی مثل فخر رازی و دوانی در این که عنوانشون همین عنوان الحق و ماهیته و انیته، ولی وقتی حرفشون رو بشکافید میبینید که مطلب دیگه ای رو میگن. تحت این عنوان مطلب مطرح کردن، ولی تلقیشون نفی ماهیت از واجب الوجود نیست، بلکه میگن اشیا که موجود هستن همه اشیا ذاتهای موجودن، فخر رازی و دوانی و امثال اونا مثل غزالی میگن همینطوری که ما این اشیا رو میگیم ذاتایی موجود و میگیم چیزهایی هستن موجود و بین چیز و وجود فرق میذاریم، در واجب الوجود هم همینطوره. در این جهت فرق بین واجب الوجود و غیر واجب الوجود نیست. یا رحمه کم الله،
اینا وحدت واجب الوجود وحدت عددی میدن، یه خدایی اونجا
هستن. واجب الوجود هم حقیقت موجود که تحلیل میشه به دو معنا، ذاتی و وجودی. متفاوتش در این جهته که در اشیاء دیگه ماهیت ها معلومه، معلومت الکنه یا لااقل قابل معلوم شدنه. مثلا میتونیم بگیم الفه که موجوده، یا اون به که موجوده، اون سومی جیمه که موجوده، ولی حق تعالی ماهیتش مجهولت الکنه، اما ماهیت داره. بعد وقتی میپرسیم پس مقصود این که ماهیتش اینه وجودشه چیه، میگن مقصود اینه که اون ماهیت مجهولت الکن با این ماهیت معلومت الکن در این جهت با هم فرق دارن که این ماهیات ذاتشون به حیثیه که اگه قطع نظر از ماوراء ذات کنیم لا اقتضا از موجودیت و معدومیت هن. الف در ذات خودش نه اقتضا موجودیت داره نه اقتضا معدومیت، یعنی از ذاتش نه وجود انتضا میشه نه عدم، بلکه وجود اون وقت از ذاتش انتضا میشه که علتی با او رابطه برقرار کرده باشه. وقتی که یه علت با الف رابطه برقرار میکنه، اون وقتی که از این الف وجود انتضا میشه. اگه علت با الف ارتباط برقرار نکنه، هیچ وقت از این الف وجود انتزاع نمیشه. ولی ذات واجب الوجود ذاتیه که از خود ذات به ماهیه هیه وجود انتزاع میشه. دوانی و فخر اینا اومدن مطلب به این شکل تلقی کردن، ولی همونطور که ملا صدرا میگه این حرف غیر از حرف بوعلی و امثال بوعلی، بوعلی و امثال او در واقع میخوان اصلا نفی ماهیت از واجب تعالی بکنن، نه اینکه بگن ماهیت داره ولی مجهولت الکنه، که فرقش با ماهیت دیگه در اینه که در ماهیت واجب تعالی وجود از حق ذاتش انتزاع میشه، ولی سایر ماهیات نه، از حق ذاتشون وجود انتزاع نمیشه، بلکه به تبع ارتباط با یک علت وجود از اونها انتزاع میشه. و حق با ملا صدرا امثال اوس راست میگن. عبارات بوعلی هم حکایت میکنه که مطلب همینطوره. و اینجا یگانه جاییه که بوعلی سخن رو به نحوی گفته که اصالت وجود کاملا از حرف شاهد است. خیلی نکته خوبی. و اینکه بعضی مثل ملا صدرا میگن بوعلی اصالت وجودی بوده، استنادشون به حرفی که فقط در اینجا گفته. ولی چون خود مسئله اصالت وجود مستقلا برش مطرح نبوده، قهرن در همه جای این اصل رایه نکه. دیگه فطرت بوعلی دیگه یه جایی زده بیرون و حرفو درست گفته و اصل ماجرا گفته، جای دیگه التفات نداشته.
خیلی
ارتباطی
نمی‌فهمیده.
بله.
سال 1400 بوده.
بوعلی در اینجا گفته همونطور که ما دو نوع واحد داریم، یکی واحد به معنای ذاتی که دارای وحدته و دیگری واحد به معنای اون ذاتی که عین وحدته. دو نوع هم موجود داریم، یکی موجودی که ذاتش داره وجوده، دیگر موجودی که عین وجوده نه ذات داره وجود. دیگه خیلی ساده است، توضیح نمیخوام. بعد گفته خود وجود احق تحقق از همه چیز، همه چیز تحققش به وجوده، نه که خب حالا این به چی محقق میشه، او محققی است که هر آنچه محقق میشه به این محقق میشه،
خودش دیگه احق.
یعین العین و یکیف الکیف و چی بازم داره، چند کلمه دیگه اینجوری هم داره، خدا کجاست و کیه،
خدا عین
العین و کیه فلکه پیدا نشد. خب الان پیدا میشه. پس تحقق همه چیز به وسیله نمیشه پرسید که او با چی محقق شده، او عین تحققه، او اصل تحققه. تحقق رو اصلا تصور میکنی به واسطه اوست، او هست که تحقق رو تصور کردی. اگه نبود اصلا نمیتونی تحقق رو تصور کنی که بعد حالا بگی چطور محقق شده. همین چطور تو داری از اون میگی. استناد کیفیت و تحقق رو از اون داری میگیری.
خب عین العین بلا عین و کیف الکیف بلا کیف فلا یعرف بالکیفیه ولا بالعینیه.
کیفوفیت با مزده است. تو توحید ها؟ توحید صدوقه؟
نه از کافی آوردن.
تو توحید باشه؟ قطعا.
کافی رو الان میگیرم.
خیلی خوب. برای اینکه کسی نگه وجود که چیزی نیست، میگه همه چیزایی رو که شما میگید موجوده، میگید چیزیه که موجوده. میگه وجود که چیزی نیست، چیز نیست که، موجود چیزه، چیز با موجود یکیه، با وجود که یکی نیست. میگه همه چیزایی که شما میگید موجوده، میگید چیزیه که موجوده. منم قبول دارم چیزیه که موجوده، ولی موجودیتش به تبع وجوده. یعنی اون چیزی که اولا و به ذات حقیقته و حقیقت بودنه، حقیقت بودن عین ذاتشه، وجود اون چیزه. اون چیزی که شما اونو خود میدانید، اون خودش در مقابل وجودش انتزاع ذهن شماست. یعنی از هر وجودی یه خود انتزاع میشه. پس وجود میتونه حقیقت باشه، به این وجود در ذات ممکن، چون یک حقیقت محدود و مقیده، از او یه ماهیت انتزاع میشه. ولی این وجود در ذات واجب، چون یه حقیقت مطلق و نامحدوده، از اون هیچ ماهیت انتزاع نمیشه.
حدش عین بی‌حدی،
تعریفش به اینه که قابل تعریف نیست. نظام ما میگیم لا اله الا الله، یعنی اثباتش در نفیه، اثبات پذیر نیست. و هر چقدر قوی تر تونستی نفی بکنی، به اثبات اون نزدیک شدی. نکته کلفتی بود که حالا اثبات بردار نیست. و تازه نفی او هم کار هر کسی نیست. مثلا مراتب سلوک مراتب نفیه. گهی میگه خدا نیست، خدا الله اکبر، اکبر و من ان یوسف، اینجور گفتن دیگه. اصلا بزرگتر از این که وصف بشه، مگه وصف میشه؟ مگه تعریف داره؟ بر مبنای این روایت ببینیم هو الذی عرف التعریف بلا تعریف عین العین بلا عین. او اصلا خودش تعریف و تعریف کرده بدون هیچ تعریفی. یکم اینا رو آدم روش، حالا ذهنش انقدر معنا، انقدر مزه داره ذهنیش، ببین شهودیش چیه. قش میکنن میافتن و سعقه و نمیدونم چی و اینا دست میده، شهودش اینا نیست. بعد تازه میرسه به اینکه یه اون با یه خدای توهمی نماز بخون رو به قبله مثلا، که باید هم بخونیم، قبله هم باید باشه، ولی خدا مثلا آسمان، دست با سمت آسمان میکنیم، خدا، خدا شاهده، خودم خدا، خدا ما این بالایه. بعد میگم خدا همه جا هست. خب یه وقت میگیم ذهنن رو پذیرفتیم، یه وقت مسئله به وجدان میرسه و باورش میکنه، اون وقت خیلی فهم میکنه. بنابراین طرز تلقی که امثال فخر رازی و دوانی از این تعبیر دارن، که پاراقی میگه غزالی هم طرز تفکری که در اینجا داره همون طرز تفکر اصالت ماهیتیه، میگه حقیقت شی همون ماهیت شی، اگه واجب الوجود ماهیت نداشته باشه انگار حقیقت نداره. لذاست که میگیم مثلا این اصالت ماهیتی ها نمیتونن به خدا حتی اقرار بکنن. چه برسه این که سر همینه دیگه، ماهیت برداره دیگه، اصل وقت با ماهیت شد بله دیگه، همه چی ماهی، همه تفاوت ها به ماهیاته و خدا هم تفاوت به ماهیتش، چون وجود یه مفهوم انتظاری و چون واجب الوجود وجود محض به ماهیت نداره، پس اصلا حقیقت نداره. این خلاصه حرف غزالیه. حالا فخرازی و دوانی هم طرز تلقیشون همینه، غیر از حرفی که امثال بوعلی و فارابی مطرح کردن. اونا مطلب خودشون رو تحت این عنوان مطرح کردن، ولی در واقع حرف اونا انکار حرف بوعلی و فارابیه. نقطه مقابله اصلا به نظر فخرازی که کلا نگاه میکنه بوعلی چی میگه زدش بگی.
نه اصلا آدم پول میشه این چیزه اشکالات بی خودتر از این که مثلا در مقام بحث علمی باشه که خواجه
هم
میاد اصلا
جوابشو
نمیده، میگه
پایین تر
از اینه که
اصلا نمیدونم، باید بگیم اینا حسادته. یه وقتای دیگه بعضی اشکال میان الله به طبع یه آقایی که بعدان من مشهد و کتابم نوشت علیه ایشون، خیلی اشکال میکرد تو جلسه، و الله میگفتن جواب ایشونو بده، ایشون میگفت که نه نمیخواد. گفتن چرا؟ گفت ایشون خواستگار دختر ما بود، ندادیم، از وقتی ندادیم مستشکل شد. و اومده و کتاب نوشته علیه الله. خیلی ماجرا این شکلیه، یهو طرف یه اتفاق میفته و بعد همجا شبهات تازه تولید میشه، تا وقتی علاقه داشت شبهه تولید نمیشد، اشکالات به چشمش نمیومد. الان هیدار همجا به طرز عجیبی همه چی هم اشکال داره. اگه دخترشون میداد چی هم اشکال نداشت، دختر نداده همه چی اشکال داره. نه بالاخره این مسائله، گاهی حسادت، گاهی حساسیت. پول در نمی بوده.
آره. وابسته به حکومت بوده و یک جایی هم مثلا معتزلی بوده، باز یه نفر تهدید به قتلش میکنه، این اشعری میشه بوده. یه نفر میگه رفتی مثلا معتزلی بوده، از اشعری ها بد گفته رومی و گفته اگه امشب نه اسلامی نکنی من میکشم. رومی و کلن از اون به بعد اشعری میشه. اسلامی میشه.
کجایی بوده فخرازی؟ ایرانی بوده دیگه. منظورم ایرانیه. البته رازی که خب ری باید بشه دیگه. اگه مال هم ری باشه. مال ری ها. ری کرده دیگه. خب ری کرده. خب. پس باید گفت امثال فخرازی و دوانی هم کسایی هم که قائل نیستن به این که الحق و ماهیته و انیته. گوین که مطلب خودشون رو تحت این عنوان مطرح کرد. این بحث در واقع همون بحث مطلق و نسبی یا به یه اعتبار بحث مطلق و مقیده که همیشه در جهان مطرح بوده و در فلسفه امروز هم خیلی مطرحه که آیا مطلقی وجود داره یا اصلا مطلقی وجود نداره. ما باید ببینیم که نقطه مقابله مطلق در اینجا چیه، که این بحث خیلی بحث خوبیه. یعنی اصل دعوا درگیری تو فضای علمی، دعوای با غرب، دعوای با مبانی علمی دانشگاه، با فیزیک، با خیلی جاهای مختلف، بحث‌های سیاسی، دعوا سر هم یه تیکه است مطلق و نسبی. و اینکه یه حق ثابت مطلقی داریم که بخوای و نخوای همینه و هست و تابع درک و معرفت و فلان و اعتبار و این حرفا نیست. خودش به اعتبار معنا میده، خودش به درک معنا میده. بحث های پولارالیسمی و بحث های این شکلی هم دقیقا محلش همینجاست. خب نقطه مقابله مطلق محدوده، اگر هم مقید بگوییم منظور همان محدوده. اگه یه شیء موجود باشه در اینجا و نه در جای دیگه، این شیء وجودش محدوده. مثل اینکه ما الان موجودیم ولی در اینجا موجودیم، در اون نقطه دیگه موجود نیستیم. ما یه وجود مقید داریم، یعنی وجود ما یه وجودیه که محدود میشه به حد خاصی از مکان. ما در قرن 15 موجودیم، محدودیت هست. ما در مشهد موجودیم، محدودیت هست. ما تو این 100 سال، ما تو این حسینیه، ما تو این همش محدودیت هست. ما در این زمان موجودیم، مثلا در 100 سال قبل نبودیم، 100 سال بعد هم نخواهیم. پس باز وجود ما محدود به این زمانه. وجود ما یه محدودیتی هم از ناحیه علل خودش میگه. البته ما 100 سال بعد نیستیم، یکم یه تسامحیه دیگه. حتی ما 100 سال پیش نبودیم هم یکمی تصمیمی بودیم، از اول تا آخر هستیم. حالا این بودنمون چجور بوده و چه شکلی و بال و مبنای جسمانیت و الحدوث چه شکلی بودیم و عالم زر چی میشه و اینا که دیگه بحث دیگری. خب
تقسیم عوالم بعد بحث
کنم،
بگیم مثلا تو این عالم
تو عالم ماده نبودیم،
تو عالم مثال مثلا با چه محدودیتی؟
بله بله، ما وجود مشروطیم، یعنی ما موجودیم به شرط وجود یه چیز دیگه. ما الان وجود وابسته ایم، وجود متکیم. اگه اون عللی که الان ما به اون علل وابسته هستیم نباشه، این وجود ما باید نیست مطلق بشه. پس باز وجود ما در اینجا مشروط و مقید به یک چیز دیگه. از جمله تقیدها و محدودیت ها اینه که وجود ما به حکم همین محدودیت که داره یه سلسله معانی خاص ازش انتزاع میشه و یه سلسله معانی دیگه ازش انتزاع نمیشه. مثلا این شی کاغذه ولی دیگه قالی نیست، اون یکی قالیه دیگه کاغذ نیست، حد اون بر این تطبیق نمیکنه، حد این بر اون تطبیق نمیکنه. سنگ گیاه نیست، گیاه سنگ نیست، این الان محدود به یه حد، اون محدود به حد دیگه. چون میخوایم بحثو برسونیم به بحث ملا صدرایی به اصطلاح، چون او بوده که بعد این مسئله رو درست تحقیق کرده، باید یه مطلب دیگر رو در اینجا بگیم. مطلب اینه که درسته که ما الان میایم اشیا رو اینجور تحدید میکنیم به ماهیات مختلف و میگیم حد سنگ بر این سنگ تطبیق میکنه و حد سنگ بر این گیاه تطبیق نمیکنه، حد گیاه بر گیاه تطبیق میکنه، حد گیاه بر سنگ تطبیق نمیکنه، ولی در اینجا نکته دیگه هم هست که این از حرفای بسیار خوبیه که او گفته، در کلمات بوعلی بوده ولی نه به اون صورتی که تحقیق کاملی باشه. اون که ماهیات رو دو گونه میشه اعتبار کرد. ماهیات، یک، ماهیات به گونه اعتبار میشن که میشه اونو اعتبار به شرط لا نامی. در اینجاست که ماهیات همه در عرض همدیگه قرار میگیرن، گیاه سنگ نیست، سنگ هم گیاه نیست. دو، به گونه دیگه اعتبار میشن که میشه اونو اعتبار لا به شرط نامی. اگه ماهیات رو به این نحو اعتبار کنیم، کامل ناقص هست ولی ناقص کامل نیست. یعنی ماهیت ناقص بر کامل تطبیق میکنه ولی ماهیت کامل بر ناقص تطبیق نمیکنه. مثلا ما سنگو که سنگ میگیم، یعنی اون چیزی که داره ابعاد طول و عرض و عمقه و داره ترکیبی از عناصره و داره خاصیت معدنیه و غیر از این نه. یعنی یه نه هم اعتبار میکنه، اون چیزی که اینو داره و غیر اینو نداره. پس گیاه سنگه یا سنگ نیست؟ معلومه که اگه ماهیت سنگو به این نحو اعتبار کنیم، گیاه دیگه سنگ نیست. ولی اگه اون چیزی رو که نداره در نظر نگیریم و بگیم اون چیزی که ابعاد داره و از عناصر ترکیب شده و خاصیت معدنی داره، اهم از اون که ماورای اینو داشته باشه یا نداشته باشه، یعنی تمام کمالاتی رو که سنگ داره در نظر بگیریم و نقصش در نظر نگیریم، در این صورت حد سنگ در گیاه هم هست، چون تمام آنچه که در سنگ نظر کمالات وجود داره در گیاه وجود داره. پس گیاه سنگ به معنای لا به شرط، اما سنگ به معنای به شرط لا نیست. سنگ لا به شرط هست، سنگ به شرط لا نیست. معلومه دیگه چی گفت؟
دو تا ماهیت تازه فهمید، تازه نخوند. دو نوع لحاظ بر ماهیت، یکی اینکه ماهیت رو در عرض هم دیگه بگیریم به شرط لا، یعنی که این ماهیت اون نیست، داخل این نمیشه. ولی یکی نه، فقط کمالاتشو مد نظر بگیریم. این کمالات خب درجات داره دیگه، ماهیت بالاتر شامل
پایین‌تر
میشه.
لذا انسان حیوان است، انسان گیاه هم هست، انسان جماد هم هست. لذا انسان خودش ماهیت خودش رو تعیین میکنه با اعمالش، که حالا من تو این بحث شرح جلسات آنسوی مرگ توضیح اینو دادم. ما همه کمالات و موجودات دون خودمون رو داریم و نقایصشون بالقوه. بله، به معنای کلی، به معنای لابه شرط ما همه رو داریم، تعینش با خودمون. اگه کسی حریص شد، این حد وجودش میشه حد مورچه، چون مورچه مظهر حرص. یه کسی در شهوات غرق شد، این میشه خوک. یکی در غضب غرق شد، این میشه سگ. یکی در تلون و استهزا و اینا غرق شد، میشه میمون. یکی در کنجکاوی و فضولی و اینا مثلا غرق شد، میشه چی؟ حیوان فضول چیه؟ حالا عقاب خیلی نمیشه با فضول، ولی حالا مثلا دیگه اینا هر کدوم سطحه. یکی در نفهمی غرق شد، میشه الاغ. یکی در همینجور اینا
تکبر
مثلا شطور رو عرض کنم که در این حال تو برخی روایات و در برخی جاهای قرآن مثلا ما چهارپایی داریم که به عنوان مظهر کمال، که انهم حمر مستنفره فرت من قسوره، سوره مرکه قمره. میگه نسبت این منکرین معاد در برابر ذکر خدا نسبت الاغ‌های فراری در برابر شیر درنده. ذکر خدا رو به شیر تشبیه کرده و اینا رو به الاغ. خب تو همه حیوانات اونی که مظهر کماله شیره، ولایت، سلطنت، نجابت، خیلی چیزا رو داره. حالا سگ هم کمالاتی داره البته، ولی خب اون جنبه نقایصش بیشتر مطرحه. مثلا وفای اون مثل سگ باشه، یا مثلا فرمانپذیریش، کلب معلم. خلاصه اینا همه بالقوه در ما هست، همه کمالات، همه جمادات، همه گیاها، همه حیوانات کمالات و نقایصشون بالقوه در ما هست. هر موجود بالاتری جامع همه کمالات و نقایص پایینی است به نحو لا به شرط. حتی به شرط لاش نه، به شرط لاش همین حدی که پیدا میکنه، یعنی دیگه سنگ نه، یعنی جماد نه، که بهش میگیم انسان. که حالا قوهشو داره که همه کمالات و نقایص قبلی ها رو داشته باشه. یعنی سنگ نیست که میتونه کمال سنگ و نبات و حیوان رو داشته باشه، یعنی حیوان نیست که میتونه کمال همه حیوانات رو داشته باشه. حیوان نیست به معنی بشرط لا، حیوان اصل به معنی لا بشرطی که همه کمالات همه اینا رو داره، که این بحث بسیار زیباست و از نکات بکر مرحوم ملا صدراست که تو بحث‌های انسان شناسی اینا دامنه خیلی وسیع داره. انسان با اختیارات، انتخاب‌ها، تصمیم‌ها، و خیلی اینم خیلی نکته قشنگه که انسان با اختیار، انتخاب‌هاش و تصمیم‌هاش صورت پیدا می‌کنه. اگر انتخاب سگ‌گونه داشت میشه سگ، انتخاب مورچه‌گونه داشت میشه مورچه، انتخاب الاغ‌گونه داشت میشه الاغ، انتخاب شیرگونه داشت میشه شیر، انتخاب روباه صفتانه داشت میشه روباه، انتخاب زالو صفتانه داشت میشه زالو. آره. و بعد از میگه از جماد اینا بدترن، از نبات بدترن، که انهم اعجاز و نخل خاویه. یه مثال اینا تشبیه میکنه به پوست، به لاشه نخل، به خود نخل هم نه، به لاشه نخل. که انهم جراد و منتشر، ملخ هایی که همه همی رو در میرن. خیلی سوره مبارکه قمر تشبیه عجیبی داره تو بحث انسان شناسی، خیلی نکته داره، سوره غریبه سوره قمر، این همه تشبیه که گفتم سوره مبارکه قمره. خب این انسانه، سطح وجودیش میاد میشه ملخ، میشه لاشه نخل، میشه نیزار خشکیده، نیزار سوخته، عرض موات، نه همه هست دیگه. بعد مثلا میگه نساؤکم حرفان لکم، این نکته داره دیگه. یا مثلا میگه که المرأتو اقرب، وقتی چند سال پیش دانشگاه این خانوم ها برو بردن تو اتاق و گیر دادن و که یعنی چی تو دفتر بودن، گفتم چیز بدیه، مگه اقرب چیز بدیه؟ کمالاتی داره نقایصی داره، میخواد بگه زن این همه رو داره، اگه خوب باشه کمالات عقرب داره، اگه بد باشه نقص عقرب داره. کمال عقرب اینه که با نیشش محافظت میکنه کسی به حریم او داخل نشه، و نقصش هم اینه که ممکنه کسی رو هم بزنه که اصلا نمیخواسته به حریم او وارد بشه. خب اگر کسی انسان بود کمال عقرب رو داره و نقص او رو نداره، جهالت و اون حرکت بدون شعور و بدون تدبیر و اینا رو نداره. اگر انسان نبود بدتر از این میشه، نقص رو داره و کمال هم نداره، یعنی میزنه و از حریمش هم دفاع نمیکنه، بی غیرتی که اونجایی که باید دفاع کنه نمیکنه و نیش هم میزنه، به کسی که میخواد از حریم او دفاع کنه نیش میزنه. این طرف میاد میگه آقا زن تو همه دارم میبینم، میخوام تو گوشش، این از عقرب بدتره. خیلی نکات زیباییستا و خیلی تو بحث انسان شناسی اینا غریبه، چقدر معضلات رو حل میکنه، روایات چقدر توی این مسئله نکات داره. حالا المرأتو عقرب، خب یعنی چی؟ نهجو بلغستی زن عقرب هست، باید ما گیر که نه مشکل سندی داره فلانه، اینو اونجوریه مجازه فلانه چی؟ آقا این اصلا یه وادی دیگه ایست. مشکل عمده ما تو بحث معارفمون همین، بارها هم عرض کردم که این بحث های انتولوژیکمونه، بحث های هستی شناسیمونه و تعریفمون از وجود، ماهیت، عالم، ماده، معنا، تجرد، دستبندی موجودات، مراتب وجود، کمالات، اینا رو ما وقتی نداشته باشیم زیر پای علممون، فقهمون هم میلنگه، اصولمون هم میلنگه، کلاممون هم میلنگه، تفسیرمون هم میلنگه. ماجرای اصلی انسانه در همه این علوم، در فقه، در اصول، موضوع همه علوم انسانه. و میبینیم که انسان از انسانیت در منسلخ میشه، کسی هم صداش در نمیاد. به هر حال میفرماید که پس گیاه سنگ یا سنگ نیست؟ معلومه که اگه ماهیت سنگ رو به نفع اعتبار کنیم گیاه دیگه سنگ نیست، ولی اگه اون چیزی رو که نداره در نظر نگیره و بگیم اون چیزی که ابعاد داره و از عناصر ترکیب شده و خاصیت معدنی داره، اهم از اون که ما برای اینو داشته باشه نداشته باشه، یعنی تمام کمالات رو که سنگ داره در نظر بگیریم و نقصش در نظر نگیریم، در این صورت حد سنگ در گیاه هم هست، چون تمام آنچه که در سنگ از نظر کمالات وجود داره در گیاه هم وجود داره. پس گیاه سنگ به معنای لا به شرط هست، اما سنگ به معنای به شرط لا نیست. این مطلب در اعداد جاریه. آیا 90 در 100 وجود داره یا وجود نداره؟ هم وجود داره هم وجود نداره. اگه ما 90 رو به شرط لا اعتبار کنیم، یعنی اگه از یک شروع کنیم و یکی یکی بشمونیم تا به 90 برسیم، وقت بگیم 90 یعنی اون عددی که این اندازه رو داره و غیر از این رو نداره، در این صورت 90 در 100 نیست. ولی اگه 90 رو لا به شرط اعتبار کنیم، یعنی بگیم 90 یعنی اون عددی که این اعداد خاص رو داره، اهم از اون که بیش از اون داشته باشه نداشته باشه، در این صورت 90 داخل 100 هست. از این جهت که میگیم عدد رو اگر به شرط لا اعتبار کنیم، عدد کوچکتر در عدد بزرگتر نیست، ولی اگر لا به شرط اعتبار کنیم، عدد کوچکتر در عدد بزرگتر هست. این مطلب قهرن در مقادیر هم میاد. آیا یه متر در دو متر هم هست یا نه؟ اگه وقتی میگیم یه متر رو تهدید کنیم به اون چیزی که یه متره و نه یه ذره بیشتر، البته یه متر داخل دو متر نیست، چون دو متر اون یه متر به علاوه یه چیز بیشتر. ولی اگه یه متر رو بگیم اون چیزی که این مقدار رو داره، میخواد بیش از اون هم داشته باشه، میخواد نداشته باشه، در این صورت یه متر داخل دو متر هست. عرف هم در بعضی جاها ماهیت رو به شرط لا اعتبار میکنه و در بعضی جاها لا به شرط. مثلا قاضی همیشه به شرط لا اعتبار میکنه، به مدعی میگه تو چقدر طلبکاری؟ میگه 1000 تومان. دو مرتبه ازش پرسه چقدر طلبکاری؟ میگه 2000 تومان. اینجا قاضی بهش میگه این تناقضه. بله. حالا اگه مدعی بگه من 1000 تومان لا به شرط رو گفتم که در 2000 تومان هم هست، عرف این حرف رو نمیپذیره. ولی در یه جای دیگه خود عرف هم همین مفهوم ها رو لا به شرط اعتبار میکنه، میگه چون که صد آمد 90 هم نام احمد نام جمله انبیاس، چون که صد آمد 90 هم، که همون نگاه تشکیکیه، نگاه لا به شرطیه، همه کمالات همه انبیا سابق رو داره بدون اینکه نقصشون داشته باشه. این خیلی مهمه. همه انبیا هست. اما وقتی میگه همه انبیا هست، میگه خب من اراد ان ینظر الی آدم فلینظر الی ابن ابی طالب، یعنی خدا آدمه. خیلی خلط میکنه، اینو قاطی میکنه. خب وقت باید
به شرط لا،
خب وقت نقایص آدم باید داشته باشه. نه، همه کمالات آدم رو داره به علاوه آنچه که آدم نداره، همش به شرط لا به شرطیه. و این شعرم شعر قشنگی است که بله دیگه، بله، میگه من با همه انبیا بودم. یعنی چی با همه انبیا بودم؟ همه که به دنیا بیه وجودیه دیگه، وجودی بوده که علی وجود مطلق است در انسان، انسان کامل و مطلق است. این انسان کامل صده در آدم، مثلا 50 تاش بروز کرد، مثلا در موسی مثلا 80 تاش بروز کرد. هر آنچه بروز پیدا کرد از انسان کامل بروز پیدا کرد. چقدر ما روایت در این باب داریم؟ همه انبیا دایی به ولایت اهل بیت بودن، همه شیعه اهل بیت بودن. اصالت ماهیتی اصلا نمیفهمن، یعنی چی ابراهیم شیعه علی بوده که نیومده؟ اصالت ماهیتی دیگه راست میگه. یه چطور قرآن که نازل نشده رو میخونه وقتی به دنیا میاد؟ اینا همه شبهاتیست که با اصالت وجود حل میشه. قرآنی را که خودش نازل است داره میخونه، خودش هم نازل قرآنه دیگه، متحد با حقیقت قرآن. این فکر کرد با قرآن نازل بشه بعد میره حفظ بکنه بعد نو بخونه، نه، نگاه ماهیتیه. حالا اگه گفتیم واجب تعالی وجود محض و هیچ ماهیت نداره، اگه ماهیت ها رو به نحو لا به شرط در نظر بگیریم، تمام ماهیات در واجب الوجود جمعه، به جهت اینکه تمام کمالات وجود در او هست. او در آن واحد هم انسانه، هم سنگه، هم عقل مجرده، هم مادیه، هم مجرده و همه چیز. یعنی همه ماهیات منهای جمع عدمیشون نقایصشون رو نداره، کمالاتشون رو داره، در ذات واجب الوجود هست. اما اگه ماهیت رو معنای اون حدی بگیریم که نه فراتر، یعنی بگیم تا این حد و نه فراتر، در این صورت هیچ یک از ماهیات بر واجب تعالی صدق نمی کنن، نه فراتر در اونجا وجود نداره. پس اگه میگیم واجب الوجود وجود مطلقه، در عین اینکه میگیم وجود چیزی نیست، میخوایم بگیم وجود همه چیز است. لذا میگن بسیط الحقیقت کل الاشیاء و ولیس بشیء منها، که آقا فرمودن مچفی میکنم از این قاعده خیلی نکات میشه در ورد که عالمو تکون بده. یعنی از اون بخشایی است که در فلسفه ما امتدادش قوغا میکنه، که یکی از امتدادش همین نکات انسان شناسی بود که عرض کردم، بسیط الحقیقه کل الاشیاء، وقت انسان کامل هم کل الانسان، و اصلا ولایت از تو دل این در میاد. کسی بر کسی ولایت دارد که به سمت بساطت در وجود رفته. هرچی بسیط تر بشه احاطه بیشتر پیدا میکنه، همه کمالات او رو داره منهای نقص هاش، لذا ولایت داره. خیلی بحث مهم است. ولایت رو تو فلسفه میشه در آورد یا نه؟ بله. ولایت ابعاد وجودی نسبت به هم ولایت داره، اسماء الله هم به هم ولایت داره، خود اشیاء عالم به هم ولایت داره. الان حقیقت صندلی بودن این صندلی بر این ماده بیرونی او ولایت داره، لذا این اگه پاره هم بشه شکسته هم بشه، اون اسم صندلی اینو میبره با زور و سمت کمال، میندازه تو مسیری که این چرم پاره او اصلاح بشه، چون صندلیست اصلاحش میکنه. روشنش میگم؟ همچنین که اون ولایت حقیقت صندلی بودن برای این ماده خارجی، الان روح شما به نفس جسم شما، نفس شما به جسم شما ولایت داره. این خراشی که میفته کف دست چی ترمیمش میکنه؟ میگه خون پمپاژ میکنه، نمیدونم پلاکت چی میزنه، اونم گلوبول سفید و گلوبول قرمز و فلان، و این میاد جوب ترمیم میشه. خب کی اینا را میندازه؟ چرا وقتی کسی از دنیا رفت خراش تو دستش بذاری ترمیم نمیشه؟ این که پلاکت ملاکت ها هست، باید پلاکت ها در اومد تو بدنش، چرا موقع نمیشه؟ کی دستور میده؟ کی و چیه که وقتی هست همه نقائص جبران میشه؟ خیلی نگاه به ولایت نگاه ویژه ایست، ولایت نفس هست بر بر. لذا هشام گفتش که امام حکم روح بر تن رو داره، که حضرت لبخند زدن و صحف هم دن که والله قسم ان هذا لفي الصحف الاولى، صحف ابراهیم و موسی. نه کجا یاد گرفتی این حرفا رو؟ اینا تو صحف ابراهیم و موسی بود، تو با اون تو بصره بود، کجا بود مناظره کرده بود؟ گفت تو میبینی؟ گفت آره. گفت تو میشنه؟ گفت تو ساله دیوونه احمقانه میکنی؟ گفت تو کی مرز این که اشتباه دیدی درست دیدی غلط؟ تو میگه من اشتباه شنیدم. کی بهت میگه اشتباه شنیدی؟ اشتباه دیدی؟ پنکه داره میچرخه، چشمت میگه گرده، شما میگه گرد نیست، این سه زل داره، نمیتونه گرد بشه، سه زل ایست که داره همزمان هی سه زله در پی هم داره میره، من دارم گرد میبینم. کی بهت میگه خطا میبینی؟ عقل، نفس. گفت میشه خدای متعال افراد رو بیافرینه و شاخصی برای تعیین خطا نذاره؟ همون امام. خیلی نکته قشنگیست. اینا تو فلسفه و کلام رو راه پیدا نکرد. کجا ما تو کلام اینجور استدلال میکنیم اینکه عالم نیاز به امام داره؟ تو فلسفه هم همینجور. اینا هم از بسیط الحقیقه کل الاشیاء در میاد، میره به سمت بساطت ولایت پیدا میکنه، همه کمالات اونجا داره. نفس بساطت داره نسبت به ماده، همه کمالات ماده رو داره منهای نقایصش. بساطت داره خود نفس باز به نسبت عالم خیال و عالم مثال، همه کمالات عالم مثال رو داره بدون نقایصش. لذا فقط اینه که میتونه داله بر معرفت خدای تبارک و تعالی باشه، چون هیچ چیزی در این عالم به بساطت نفس انسانی ما نداره، و این بساطتیست که همه مادون رو داره اشراف داره و تأمین میکنه، و نفس الرحمن هم هست به تعبیر روایات، این از همون جنسه. کسی اینو شناخت اونو میشناسه، فهمید این چیه، به ذات و کنه خودش اگه رسید. پس بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها، همه چیز هست ولی هیچی هم و نصف دوم میندازن، یعنی بسیط الحقیقه کل الاشیاء، خدا همه چیزه و لیس بشیء منها، هیچ منها هیچی هم نیست. وجود چیزی به معنای این که در یک حدی باشه نفراتر نیست، ولی وجود همه چیز هست. پس همه چیز هست به معنای لا به شرطی، نه معنای
به شرط لایی. یعنی اگه از همه ماهیات و همه حدودی که شما برای شما منطبق میکنید اون نفراترش رو بگیرید، واجب الوجود همه چیز هست لا به شرط. و ما گفتیم که در این جهت تابع عرف نیستیم. در بعضی جا اگه انسان حرفی بزنه، عرف او رو از شهر بیرون میکنه. اگه بر انسان حمار رو حمل کنید لا به شرط، شما رو از شهر بیرون میکنه، از هر فوشی بالاتر، برای اینکه عرف اونو به شرط لا میگیره. لفظ حمار که بر الاغ اطلاق میشه، این به اعتبار به شرط لا ایشه که اینقدر زشته، به اعتبار کودنی و بیهوشی اوست، به اعتبار ذلت و بارکشی اوست. ولی اگر حمار رو از جنبه کمالات وجودش در نظر بگیریم، منهای نقصش، این بر انسان هم قابل حمله. یه قرآن فوش داده، فوش نه، سطح وجودی داره میگه. تو خودتو در این حد، تو با اعمال خودت تعیین حد میکنی برای خودت. مثلا الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها، این عدم حمل، عدم استمرار در حمل، این عمل صورت میسازه، محدودیت میاره، ماهیت میاره، ماهیت شد اولا، صورتت شد صورت اولاغیه، صورت هماریه. درست شد؟ اینکه فحشه که یه چیزی نیست میخوان نسبتش بدم، همونه، اتحاد داره، حمل شایعه، این به حمل شایعه چیه؟
خبر
داره میده، انشاء نمیکنه که ای کاش فلان بشی، خدا انشاء نمیکنه. هر آنچه که هست خدا انشاءش هم اگه باشه اخبار در این انشاء. مثلا میگه که قاتلهم الله انا یعفکون، خب این انشاءه، ولی انشاییست که در دله، یعنی قتل صورت گرفته است. و اینا مثلا ابعدهم الله، مثلا خدا دورشون کند، خب دور هستن دیگه، داره حکایت. خب چون انسان کمالات حمار رو داره و نقصش رو نداره، اما عرف تا میگه الاغ، اون جنبه نفراتر رو در نظر میگیم. یعنی شوخی طلبگی هم خوبه دیگه، میگه الاغ به حمل لا به شرطی نه به حمل به شرط لایی. ای الاغ یعنی کسی که از این کمالات بی نصیبی، و حالان که یه سلسله کمالات حیوانی در وجود این حیوان جمعه، هرچه کمال در یک گیاه هست در وجود این حیوان جمع است، هرچه کمال در یک معدن هست در وجود این حیوان جمع است. پس لفظ حمار به اعتبار جنبه نفراترش است که بد و زشته. اگه شما این نفراتر رو ازش بگیرید، انسان هم حمار. و وقت مسئله در مورد واجب الوجود به این شکلی که واجب الوجود مجمع همه ماهیاته، از اون نظر که شما ماهیت رو حاکی از یک مرتبه از وجود بدونید و اونو لابشر در نظر بگیرید و داره هیچ ماهیتی نیست. اگر ماهیت رو معنای تا این حد و نفراتر، یعنی به شرط لا در نظر بگیرید، نفراتر در اونجا وجود نداره. اصلا خدا رو لا به شرطی نمیشه در نظر گرفت، به شرط لایی نمیشه در نظر گرفت. خدا لا به شرطیه، خدا همه چیز است، او همه است، به تعبیر خواجه در رساله آغاز و انجام. به نظر رسول جوادی فهمیدن که قشنگترین تعریف تعبیر از خواجه است، همین تعبیر، او همه است، بسیط الحقیقت کلنش و لیس بشریم. بذار گفتن وحدت وجودم یعنی او همه است نه همه اوست. گفتم اینو توضیح، خدا همه چیز است نه همه چیز خداست. بسیط الحقیقه کل لشا، نه کل لشا بسیط الحقیقه، همه رو هم جمع کنیم اسمش رو بذاریم بسیط الحقیقه، نه، بسیط الحقیقه همه چیز است به نحو لا به شرطی، نه به شرط لایی. به شرط لا در خدا فرض نه، چون از چیزی جدا نیست که بخوای به شرط لاش کنی. انسان از قاطر جداست، از کلاغ جداست، در وجود یکسانه، در حیوانیت یکسانه، ولی اون ساحقه، این نائقه، این چیه، این چیه، اینم ناطقه. خب اینا از هم جدان، لذا نمیشه هم کرد، ولی خدا از کسی جدا نیست، چون نوره، الله نور السماوات والارض، و هر آنچه که در او از نور هست اوست، و هر آنچه که از ظلمت از خودش، از محدودیتش، از ماهیتش. حالا میگم اینا ذهنیش اقدر قشنگه و جذابه، شهودیش چیه؟
که این از خصوصیت امت مغفوره است که به این بساطت رسیدن که قبلی نقل نشده که
بله خیلی از این معارف رو نداشتن مثلا. خب اونا مقدمه بودن برای اسلام دیگه، مقدمه بودن تا زمین چینی بشه در انسانیت و بشریت. البته باید ببینیم که ما هم در عالم ازل چه عهدی داشتیم که خدا متعال ما رو تو این عصر فرستاد. این هم هست نکاتی داره برخره، و اگه آدم همینو بدونه بسشه، بلکه غرق در لذت بشه. جز ادعیه امام حسین دیده دعای عرفه تو من توی این عصر قرار دادی، از بزرگترین نعمات، خیلی نعمت بزرگیست ما رو در امت. البته به همون میزان که قابلیت بالا داره، خطرش هم بالاست. اینکه خدا ما رو توی این دوره قرار داد که دوره ایست که این معارف کشف شده، این معارف نقل شده، این معارف بروز پیدا کرده، این خودش یکی از الطاف بی نظیر الهیست. خدا انشالله همه ما رو کمک بکنه. یه چند صفحه از این مونده، 4-5 صفحه، انشالله فردا اینو تمومش میکنیم و برمیگردیم همون حکمت سطرهای خدا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.